کلاس کفای استاد علی دوستی 288 صفحه 318.
حلش کردی؟ بفرمایید. من بسم الله بگم شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بفرمایید. اشکال این بود شما رو این قسمت متمرکز بشید. اشکال این بود که از یک طرف آقایون صدور خبر رو لا انتقیتن از شرایط قبول خبر میدونن، درسته؟ یعنی اصالت الجهت باید در خبر تمام بشه، ولذا اگر خبری این جهت درش تمام نشه، مثل خبری که سندش تمام نباشه یا دلالتش ناقص باشه، اصلا در رده تعارض نمیاد. درست میشه که دو تا خبر ضعیف اصلا تعارض میدونی که تعارض بین دو تا خبر ضعیف هم نیست، هیچ کدامش بها نداره، بین ضعیف و صحیح هم نیست، درست شد؟ پس بنابراین خبر اگر بخواد به کرسی حجیت بنشینه تا بیاد تو گردونه تعارض، باید جهت درش تمام باشه. جهت تمام باشه یعنی تقییتا صادر نشده باشه، ما بتونیم اصالت الجد رو درش جاری کنیم، درست شد؟ این از این اینو از اون بر میگن، ولذا میگن خبری که اصالت الجد درش نیست اگر تعارض کنه با خبری که اصالت الجد درشه، در واقع تعارض بین حجت و لا حجت، نه تعارض بین حجت و حجت. این از اون طرف. ولی همین حضرات، همین ها وقتی میان تو سنجه‌های ترجیح میگن یکی از مرجحات اینه که اگر دو خبر داشتیم، یکی موافق عام بود یکی مخالف عام بود، کدام رو بگیر؟ مخالف عامه رو بگید. موافق عامه رو چون احتمال تقییه میدیم و اصالت الجهت، اصالت الجهت درش تمام نیست، میذاریمش کنار و چی رو میگیریم؟ اونی که مخالفه. میگیم اصلا طبق بیان شما نباید به این صحنه فرصت برسه، شما حجت و لا حجت نمیاره تو تعارض، یعنی هر چی میاد تو گردونه تعارض باید سه جهت درش تمام باشه. یعنی دقیقا همه اشکال آخونده. اشکال ما این بود که اونای آقایون دیگه مثل نائینی دیگران اونا چه فکری کردن برای این. اصلا شما رو مخالف کتاب و موافق کتاب نرید، اون بحث دیگه ای داره. بحث من تو تقیه پیاده کردم که تو موافق عامه و چی؟ مخالف عامه است. این از جوابی که داره میشه معلومه که رو نقطه اشکال متمرکز نشدید. بذارید فردا دیگه انشاءالله. چی؟ اون جواب دیگه ای داره. اون بحث من اشکال من رو این قسمت بود. اون بازی حرف دیگه ای داره که آیا مخالفه، باز به یه شکلی دیگهش مطرح میشه که آیا مخالف کتاب اصلا سغرویان امکان داره نداره، آیا آقایون تحقیق کردن اینجور صحبت میکنن. این بود اشکال دیگه. و به قول معروف گز نکرده داره صحبت میشه. حال شما رو این متمرکز بشید، ما اینو الان عمده داریم. بلا بحث مخالف کتاب چون صریحا نگفتن از سنجه‌های، لذا میگن اصالت الجهد و اون و اون درست شد، اونو صریحا نگفتن، ما اونجا نمیبریم و الا اشکال اونجا هم هست. و البته جوابی اگر بتونیم اینجا بدیم اشکال اونجا رو هم میتونیم جواب بدیم. شما رو این قسمت الان متمرکز بشید. اگر من بد جا انداختم یا دوستان ناصحی تحویل گرفتم، اون دیگه حالا مهم نیست که مقصر که خواسته.
این
شما زبان روایات ترجیح رو دیدید؟
بله.
اگر دیدید پس چرا استفاده نکردید؟ زبان روایات درست بعضن اخذ موافقت شده، ولی عموماً اونی که مخالف مرجوع قلمداد شده، لم نقله، زخرفون، باطلون، اینا مال روایات مخالفه نه غیر موافق. مال مخالفه نه غیر موافق. این یه نکته. یه نکته هم بهتون بگم ولی جای بحثش اینجا نیست. انشاءالله در درس خارج اگر استاد به قول معروف ماجراجویی داشته باشید شما رو میبره، چون بحث نشده. بهتون بگم بین موافق و مخالف واسطه نیست. یعنی اینجور برخورد شده که هرچه موافق نیست مخالفه و هرچه مخالف نیست موافق. اینم از رموز روایاته. شما روایات نگاه کنید. خب امام خیلی متوجه بودن که بین موافق و مخالف چیه؟ واسطه. یعنی ما یک گاهی وقتا دو دلیل موافق هم داریم، دو دلیل مخالف هم داریم، ولی دو دلیل داره نمیشه گفت موافق به این معنا که همونو میگه یا مخالف. بلذا گاهی وقتا اینجا گفت میشه مخالف نیست، واسطه تصور داره. ولی در روایات تردی اصلا از واسطه صحبتی نشده. اینم خودش نکته داره که چطور میشه در یه مسئله که واسطه داره امام هیچ اشاره به واسطه نمی کنن. اگر بیرید دنبالش تا این اون آینده که میخواد خارج اینجا رو ببینید، چون دیست سرتی که ندارید، اونجا این سوال با استاد مطرح کنید که چه کار خواهد کرد. لذا اصلا رو این باز حتی فکر کنید اشکال نداره ها، فکر دیگه انسان، ولی فکر موفقی نخواهد بود چون واسطه وجود نداره. واسطه وجود نداره. روایات هم نگاه کنید هیچ روایتی واسطه نداره و لمم داره، نکته لطیفی داره.
قبلش خود ایشون نه به عنوان ترجیح این مخالفت کتاب و یا موافقت کتاب و موافقت مخالفت عامه رو انجام میدن دیگه در روایات؟
نه شما انجام نمیده.
اونجا که زمان ترجیح نیست که بیت سنجه یه که براخره برای فهمیدن صحت روایات هست دیگه، یه چیزی که وجود داره دیگه، مخالفت موافقتی که ساخت.
حالا این که این اشکال بر کی وارده بر کی وارد نیست، حوزه اشکالش اون جدا. علی حال من نمیخوام دفاع کنم از آقای آخون که آقای آخون خلاصه از این اشکال، توجه میکنید؟ نه، حتی کسی هم که میگه این سنجه در حد اولویت هست باز اشکال برش وارده. ولی ما در بصورت چیز حوزه اشکال نیستیم. حالا آیا ایشون تصور کرده که این اشکال فقط بر اونا وارده؟ بر اونا وارده، ولی ایشون نه، ایشون جواب میده میگه نه، ما هم تو جای دیگه حتی به اولویت قائل نیستیم. یعنی اگر هم میگه قبلا گفتیم اولویت، مثل صفات راوی رو میگیم، مثل احدثیت رو میگیم، اما به مخالفت قرآن که میرسیم و اون یکی موافقت عامه که میرسیم، این دیگه بین جنگ بین حجت و لا حجته. ولی صاحب بین حرفای خود اینجوری جمع کنیم. پس ایشون میگه این ترجیحات ما در حد استحباب اولویت قبول داریم و اصلا این دوتا رو چی؟ ترجیح نمیدونه.
ترجیح نمیدونه، ولی مثلا اعمال میکنه دیگه.
یعنی چه اعمال میکنه؟
یعنی بعد از این مرحله میره نوبت به اون مرحله.
اون یه تعارض ابتداییه، تعارض بعدی که بحث نیست، که بین عام خاص هم تعارض بعدیه.
اون احوال گذاشت کنار، احوالی که مخالفته
کس کنار نمیذاره، بحث در اینه که این رو استفاده میکنید در تعارض مستقر یا در چی؟ توهم تعارض. ایشون میگه اینا مال توهم تعارض شده، اینا مال تعارض نیست. خوبه دیگه، بذارید باید بحث شروع. بسم الله گفتیم بله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه لا اشکال فی الافتاء به مختاره من الخبره. دوستان بحثای خوبی داریم ولی ساده، اگر بتونیم یه مقداری پیش بریم که به هر حال اون روزایی که لازمه بیشتر معطل بشیم. ببینید مرحوم آخوند بنا رو بر این گذاشت که اخذ کنیم به اخبار تأخیر، درسته؟ دوستان برق نزنم، برای چه برق میزنیم؟ همینجا هستیم که آوردید دیگه، بس دیگه برق نزن. ببینید میفرمایم که بنا شد که ما اخذ به اخبار تأخیر بکنیم و البته سنجه های ترجیح هم اونایش که سنجه هست در حد اولویه نبیشتر. حالا صحبت سر اینه که مجتهد چجوری برای مقلدینش گزارش بده. این درس امروز ما دوستان این قسمت اولش اینه که چجوری رساله بنویسیم. رساله نویسی رو شما خواهی یاد بده. مثلا ببینید در همون روایتی که از امام عصر علیه السلام داشتیم یا در روایتی که ما اشاره کردیم راجع به تسبیحات و یا موارد مختلف، خب یک روایت گفته که برای هر انتقال از حالتی به حالتی در نماز تکبیرت الاحرام مشروعه. پس وقتی میخوایم بلند بشیم از تشهد برای رکعت سوم، الله اکبر چیه؟ مشروعه، که اهل سنت هم این کارو میکنن. یک روایت میگه نه، چنین جایی تکبیرت الاحرام وارد نشده، میخواد به قصد ذکر مطلق بگید ولی به قصد ورود نگید، درست شد؟ حالا روایات متعارضه، مجتهدم قائل به تخییره. ببینید اگر بخواد گزارش بده به مقلدینش، یک رقم این است که یکی از این روایات رو انتخاب کنه، خودش عمل کنه، در رسالش هم بنویسه. اصلا پشت پرده چی میگذره نه گزارش بده نه بنویسه، هیچی نمیخواد. مثل اینکه تو رساله میشه مسئلتون مستحب است برای هر جا به جا شدن در نماز تکبیر گفت، خودش هم عمل کنه. حالا دلش خواست عمل کنه نخواست نکنه، اگر مستحب میدونه عمل کنه، واجب میدونه حتما عمل کنه، بله همونطور که خودش عمل میکنه به مقلد چم بگه، اصلا گزارش نده که ای مقلد اینجا دو روایت هست فلان هست عرب. این یک را اینو میتونه اینجوری میتونه بگه، یه رقم دیگه هم میتونه بگه که حالا اونو بعد عرض میکنم کنار هم نیست کتاب هم نیست، ولی یه رقم نمیتونه بگه. چجوری؟ بیاد بگی که مکلف مثلا مخیر از تکبیر بگوید، مخیر از تکبیر نگوید، یعنی یه جور وانمود کنه که این حکم مثل خصال کفارات ها، خصال کفارات تخییرش تخییر چیه؟ شرعیه دیگه، تخییر واقعیه، یا شخص روزه بگیر یا نمیدونم شخص مسکین اطعام کن یا عبد یا آزاد کن، خب اون تخییر واقعا تخییر شرعیه، ولی یعنی حکم خدا از اول چیه؟ تخییره. اینجا که حکم خدا تخییر نیست، یکی از این دو حکم خداست، ولی این بنده خدا نمیدونه، بهش گفتن یکی رو انتخاب کن. ولی اگر یه جا گفتن تو که نمیدونی این دوتا کدام درسته یکی رو انتخاب کن، غیر از اینه که از اول بگن آقا حکم شما هر دو اینا جعل شده، در تخییر، تخییر واقعیه، اینجا تخییر ظاهریه، به قول آقایون تخییر در اینجا اصولیه، در اونجا تخییر فقهیه، ولذا نمیتونه به عنوان تخییر بفرمایید فتوا بده. یا مثلا در مثال بهترش نماز جمعه و نماز ظهر، یه سری روایات میگه نماز جمعه باید خون فقط، یک سری روایات میگه نماز ظهر باید خون نه جمعه. ایشون بیا تو رساله بنویسه مسئلتون نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه واجب تأخیریه، خب مقلدین اشتباه میکنن یا نمیکنن؟ اشتباه میکنن، چون فکر میکنن این دوتا در عرض هم حکم خدا، در حالی که این دوتا بگید آقا حکم خدا نیست. اگر هر دو دلیل داشت و غیر معارض بودن، مثل که یه روایت دیگه هر کدوم رو خواندی، ولی وقتی یک روایت گفته فقط جمعه، یک روایت گفته فقط ظهر، و شما ناچار شده یک رو انتخاب کردی، نمیتونین تو رساله به شکل تخییر فقهی بنویسه، این یه نوع تدلیسه، اقراء به جهله. پس بهتر همونه که یک رو انتخاب کنه، خودش عمل کنه، بگید آقا به مقلدین هم بگه. البته یه رقم دیگه هم میتونه بگه، در واقع آن چی که پشت پرده هست بیاره روی پرده، مثلا بگه آقا اینجا در این مسئله دو روایت هست که اینا معارضن و هر کدام رو انتخاب کنین اشکال نداره، چون اگه اینا رو نگه خب مقلد شکارت که مقلد مقلده، بله باید اینا رو بگه، اگر بخواد بگه دو روایت هست در این باره، یکی میگه نماز جمعه یکی میگه نماز ظهر، مبنای منم تخییره، مقلدین منم مخیرم، لذا ممکنه مجتهدش نماز جمعه رو انتخاب کنه، مقلد نماز ظهر، یا به عکس، یعنی اینجا میشه که عمل مجتهد و مقلد هماهنگ نباشه، اون هر روز ظهر میره نماز جمعه، مقلدش هر روز ظهر جمعه ظهر نماز ظهر میخونه، اشکال نداره اینجور گزارش بده، گزارش صحیحه. البته اگر خواست روایت رو نقل بکنه، مثلا به قول ایشون باید روایت اجتهاد بردار نباشه، مثلا ببینید اگر یه روایتی باشه که باز اینجور که من گفتم خیلی خوبه، من گفتم که بگه دو روایت هست معارضه و این مفادش وجوب جمعه است، یکی دیگه مفادش ظهره، هر کدام رو خواستی انتخاب کن، یعنی در واقع همه رو خط میده، دو روایت هست معارضه هست مفادش اینه، بله، ولی اگر نخواست مفاد رو بگه فقط خواست روایت رو بنویسه، بله در صورتی مقلد میتونه روایات انتخاب کنه که دلالت روایات بگید آقا روشن باشه. اگر دلالت روایات اجتهادی باشه باز باید دلالت از کی سوال کنه؟ از خود مجتهد. مثلا فرض کنید صیغه امره، صیغه امره، خب صیغه امر اجتهادیه دیگه، و الا چرا ما جلد اول اینقدر بحث میکردیم که ظهور در وجوب داره یا نداره؟ لذا اگر مثلا صیغه امر باشه، خب باید باز از مجتهد سوال کنه که این مفاد من عمل کنم یا نه. بنابراین اگر مجتهد میخواد دوتا روایت ها رو بنویسه هیچی نگه، باید ظهور این روایات ظهور یا صریح باشه، صریح باشه، یا ظهوری باشه که در ظاهر بودنش مما لا ریب فیه باشه. البته بهتر از همش همون است که من عرض کردم، خود مجتهد مفاد رو مفاد رو بیان کنه، روایت نقل نکنه، مفاد رو بیان کنه، یا اگر روایت نقل میکنه پشت سرش مفاد رو هم بیان کنه. دوستان چی شد اینجا؟ اگر دقت کردید ما اینجا دو گزینه اثباتی داشتیم و یک گزینه سلبی. این دو کار رو میتواند مجتهد بکنه، اون یک کار رو نمیتونه بکنه. یه نکته دیگه حالا دی بعد انشاءالله پیاده کنیم و اون اینه که این که ما قائل به تأخیر شدیم، این تأخیر بدویه یا استمراریه؟ براتون دوستان تازگی نداره ها، این معمولا بعد از هر تأخیری این بحث پیش میاد. این که گفتیم مجتهد مخیره بین دو روایت متعارض یکی رو انتخاب کنه، اول باید تصمیمش رو بگیره، که دیگه وقتی تصمیم گرفت چی؟ دیگه قطعیه. مثلا در همین مثال جمعه و ظهر، مثلا همون روز همون اول که میخواد انتخاب کنه، در واقع از روزی که دیگه میخواد به نظر خودش عمل کنه، بالاخره هر مجتهدی یه زمان مقلد بوده، اون که هیچ، روزی که خواست نظر خودش رو اعمال کنه به مقلدینم بگه، از اون روز دیگه باید یکی رو انتخاب کنه و دیگه تا آخر عمرم پاش وایسه. توجه میکنی؟ اگر اهل شرکت در تجمعات و بالاخره حوصله داره وقت داره اهلش ارزش میذاره، خب مثلا ممکنه جمعه رو و تا آخرم برنه که یه هفته بره یه هفته نره، چون مسلم مخالفت قطعیه میشه دیگه. بله، اگر هم ظهر انتخاب کرد تا آخر دیگه ظهر رو بخون، حالا جمعه میره ظهرم بخون مثلا، یا دیگه جمعه رو اگر مدلول حرامه باید بذاره کنار دیگه، اگر برداشتش اینه حق نداره، یکی رو باید انتخاب کنه. خلاصه تأخیر بدویه یا استمراریه؟ خب میدونید ممکنه بگیم آقا ایشون در هر هفته، حالا توی مثال ما هر جمعه که میاد اختیار، اینطور نیست که اول هر راهی رو انتخاب کرد تا آخر عمر باید بره، نه، یه هفته این کار میکنه یه هفته، طبق وظیفش هر هفته. مخصوصا اگر شک کم کنیم فضلا چی داریم؟ استصحاب داریم، که استصحاب تأخیر قبل از اینکه انتخاب کنه اون هفته اول، مگه مخیر نبود؟ خوش شک میکنیم، استصحاب تأخیر، اصلا خود اطلاقات تأخیر. آخر امام علیه السلام که فرمودن تو روایت حسن ابن جمع مخیری مجتهد مخیره از دو روایت هر کدام رو میخواد عمل کنه، نفرمودن که هفته اول، که فرمودن مخیره، مخیره میسازه چی؟ تا آخر دیگه، حتی بعد از اینکه انتخاب کرده بازم مخیره. البته بعضی اینجا دوستان مثلا گیز دادن که نه آقا، اصلا موضوع روایت المتحیره یا استصحاب که تأخیر مال متحیره، آدمی که هفته اول انتخاب کرد دیگه به این آدم متحیر و سرگردان نمیگن، چون انتخاب کرد و دیگه توکل بر خدا بنا رو گذاشت، دیگه سرگردان نیست که. آدمی که طبق حکم شرعی یکی رو انتخاب کرد بنا بر این باشه که تا آخر همین رو جلو بره، این بهش نگن از سرگردان المتحیر. ایشون میگه حالا به تعبیر من، کی گفته موضوع متحیره؟ از کجا در آورده این رو؟ تو کدام روایت مده یا ایها المتحیر انما انت مخیر؟ بله، اونی که روایت داره اینی که کسی که دو روایت متعارض نزدش هست و هیچ کدام رو نمیتونه به عنوان حجت قبول کنه، دیگر رو به عنوان لا حجت رد کنه، دو تا حجت داره این آدم تا آخر عمرش، بگید آقا یعنی تا روزی که سرگردانش، تا روزی که مثلا مگر اینکه برسه به خدمت امام، بله، یا مثلا سطح سوادش بره بالا، میشه ها. خب اول که جوان بود میگفت این روایات متعارضه، بعد که مثلا یک کمی خب واردتر شد متوجه شد که اصلا یکی از این روایات حجت نبوده، این اشتباه میکرده، خب اونا بله. ولی اگر همینطور این تعارض بماند، ایشون تا آخر عمرم چیه؟ کسیست که دو روایت متعارض نزدش هست و هر هفته اختیار داره، هر ساعت اختیار داره. بحث خوبیست دوستان، یعنی این هر تصمیمی اینجا آدم بگیره جاهای مختلف این بحث پیش میاد که این تأخیرها بدویه یا استمراریه. اینم دوستان یه مطلب امروز برنامه گذاشتیم که همه رو بگیم و بعد پیاده کنیم. مطلب دیگه باز بحث مهمیه. ببینید آقای آخون قائل شد به لزوم ترجیح به مرجحات یا قائل نشد؟ قائل نشد. خب ایشون که هیچ. سوال، حضراتی که قائلند به لزوم اعمال اون مرجحات، مثل شیخ انصاری، مثل دیگران مشهور همین قائلند، حضراتی که قائلند، البته همین آقای آخوندم که قائله که اولویت داره، ایشون هم این سوال هست منتها کمرنگه. حالا آقایونی که میگن این مرجحات باید اعمال بشه، سوال، همه مرجحات واقعی که در روایات نیامده توجه میکنید، بعضی از مرجحات منسوسه، مثل اینکه شهرت و غیر شهرت، صفات راوی و ضدش، اگر قبول کنیم مخالفت سنیان و موافقت، مخالفت کتاب و موافقت و احدثیت، هر کدام که بعد صادر شده، ولی همه مرجحات که این 5-6 تا نیستن. مثلا فرض کنید دوستان برخی از مرجحات با مقاصد کلی شارع موافق، با مقاصد کلی شارع آیات و روایات مبین مقاصد موافقه، گاهی وقتا با اعتبارات عقلی، گاهی وقتا مثلا فرض کنید یک روایت حکمش مطبوع‌تر از دیگریه، هماهنگیش بیشتر با احکام تا اون یکی. سنی‌ها گاهی اضافه میکنن آسون‌تره، اونا خود آسون بودن و یکی از مرجحات گرفتن، سهله سمحه بودن و از مرجحات، اینا که دیگه تو روایات نیست. آقا قبلا یادتون باشه میگفتیم که انما العلماء و قسمان در این باره، بعضی قائل شدن به ترجیح، بعضی نشدن. حالا باید ببینیم ادله اونایی که میگن ما تعدی میکنیم، طرفدار تعدی هن و طرفدار تجاوز هن. قسمانی که گفتم یه عده طرفدار تجاوز هن، یه عده طرفدار تجاوز نیستن. اونایی که قائل به تجاوزند، از مرجحات منسوس به غیر منسوس، هر چی که به کله انسان بزنه که اینم میتونه مرجح باشه ها، و این آدم بیشتر اقربه به واقع بدونه تا اون یکی رو. بعضیا گفتن حالا سه تا دلیله، اگر رسیدیم دیگه اونا رو عبارت عرض میکنم و سریع پیاده میکنیم. آقای آخون اینا رو قبول نداره، همه رو جواب میده تا ببینیم حالا روز آینده چی میشه انشاءالله. ثم انه لا اشکال فل افتا به مختاره من الخبرین فی عمل نفسه و عمل مقلدی. این دوستان اولین گزاره اثباتی میفرماید که شبهه‌ای نیست در این که میتواند در جواز افتا به ما اختاره، یعنی اختاره المشتهه، من الخبره فی عمل نفسهی و عمل چی؟ مقلدی. از اول یکی رو انتخاب کنه، همونم تو رسالش بنویسه، اصلاً به پشت پرده اشاره نکنه چه خبره. تو رساله معمولاً دیدید که بزرگان ما فقط یک کلمه می نویسن، اما پشت پرده چه گذشتی که کار ندارن. این یک رقم. در قضاوت اینجور که شما میگید در واقع فتوا رو انتخاب کرده، بعد بر اساس فتوا چه کار میکنه؟ قضاوت میکنه. این پس اونی که شما تو ذهنسته که میگید در قضاوت هم این معنا داره، چون در قبلش فتواست، برد فتوا. در قضاوت جدا از فتوا مثل این که بذارن بر عهده چی؟ خود طرفین دعوا. و الا خود قاضی یکی رو انتخاب کنه بر اساس این که انتخاب کرده داوری کنه، این مال همون فتواست. یعنی در مقام فتوا انتخاب کرده، بعد اینو منشأ چی قرار میده؟ قضاوت قرار میده. خب و اما اون گزینه سلبی چیه؟ ولا وجه. مثلا اینا اگر بخواد امروزه نوشته بشه، اول این دوتا گزینه اثباتی میاد که مشهد این دو راهو داره و این راه سومو نداره، اما ایشون این وسط اولی جائز، سومی هم جائز، این وسط ناصحیح. میخونیم آرامترم میخونیم چون عبارت کم دقیقه. میگه ولا وجه للافتاء بتخییر فی المسئله الفرعیه لعدم دلیل علیه فیها. این کارو نمیتونه بکنه و چی نداره فتوا بده به تأخیر در مسئله فرعی فقهی. دوستان از این که در مسئله فرعی فقهی یعنی مثل خصال کفارات که تأخیرش واقعی بودا، اینجا از اول فتوا بده به چی؟ به تأخیر. بگه مسئلتون، بعد بنویسه روز جمعه نماز ظهر و نماز جمعه واجب تأخیریه. مقلد بیچاره فکر میکنه این دوتا هر کدام حکم واقعی اند و از اول هم مثل خساره که این درست نیست. لذا میگه لعدم دلیل علیه فیها، چون دلیل نیست بر تخییر یا بر این افتا در مسئله فرعی فقهی، دلیل نداره. یعنی در واقع داره اقراب جعل میکنه، ایشون تخییر واقعی که نداره فتوا بده. بله یه راه سومی هست، له الافتا بهی فی المسئلت الاصولیه فلا بحث هین ازن باختیار المقلد غیر مختاره المفتی فیعمل بما یفهم من به صریحهی او به ظهوره الذی لا شبهه فی. دوستان تا اینجا یک نفس بخونید. بله مجتهد میتواند فتوا بده به تأخیر در مسئله اصولی. دوستان در مسئله اصولی یعنی هر چه گذشته بیاره توی متن رساله. این به تو میگم در تأخیر فقهی فقط مینویسه مخیر است، در تأخیر اصولی چه کار میکنه؟ همه صحنه رو باید بیاره تو رساله، بگه ای مقلد من در این باره دو روایت است، مبنای منم تأخیر جهت اطلاع چون بالاخره مشاهدشه و این روایتم اینا دیگه خود دانی. البته اینجوری که ما گفتیم نه اصلا مفاد روایت‌ها رو بنویسه، بله یا نه روایت‌ها رو بنویسه، حالا اگه عرب باشه میفهمه دیگه. لذا میگه له الافتاء به، میتواند فتوا بده به تأخیر اما در شکل مسئله اصولی منعکس کنه. در این صورت جالب اینه فلا بحثهین ازن به اختیار مقلد غیر آنچه که مفتی اختیار میکنه. ببینید دوستان صورت اول اصلا گزارش نمیداد، مقلد هم نمیدونست. صورت دوم هم که گفتیم اصلا جایز نیست. این صورت همون چون گزارش میده، خب اون ممکنه نماز جمعه رو انتخاب کنه مجتهد، ایشون نماز ظهر انتخاب کنه. لذا میگه فیعملو بما یفهم من، عمل میکنه مقلد به آنچه که میفهمه از خبر از دلیل. البته این مال وقتی است که مفاد گزارش نده. چیشی رو گزارش بده؟ متن حدیث رو گزارش بده، متن دلیل. بله؟ لذا میگه عمل میکنه مقلد به آنچه که میفهمه از روایت، از دلیل. حالا البته نباید مجمل باشه و بحث دار باشه، یا باید صریح باشه به صراحتهی، یا به صریحهی، یا به ظهوری که بخونید لا شبهت فی. حتی اینجا دوستان یه اشکالی هست که اگه ظهور هست، که ظهور که همیشه شبهه درش هست، منظورش اینه که ظهوری که در ظاهر بودنش شک نیست. مثلا صیغه عمد در ظاهر بودنش شکه، ولذا اختلافیه. در صیغه نهی دلالتش بر حرمت بگید آقا شکه، بله بحثه. اما حالا اگر یه چیزی بود مثل یحرم بود، مثلا یحرم دیگه ظهوریست که لا شبهت فیهه. میدونی چرا اینو میگه دوستان؟ چون اگر ظهوری باشه که شبهه دار باشه، باز کار مجتهدان، کار اجتهادی میشه که کی باید انجام بده؟ خود مجتهد. حالا دوستان اینو اضافه کنید راحت تر، اصلا خود مفاد خبرها رو مجتهد گزارش بده، دیگه مقلد راحت میشه. خب سوال بعدی، و هل تخییر و بدویون ام استمراریون؟ اون تخییری که گفتیم بلدید که همون تخییر اصولی، منظور اون تخییر که مجتهد از اول اختیار کنه، تخییر اصولی. این تخییری که ام مجتهد داره اوله، ولی دیگه تا آخر عمر باید انتخاب، یا نه، یا استمرار داره. هر هفته میتونه، یه هفته که حالش خوشه فرصت داره، مثلا میگه این هفته نماز جمعه رو، روایت نماز جمعه رو انتخاب میکنی، یه هفته سر شروعه یا کسالتی داره نماز ظهر رو انتخاب کنه، تا آخرم استمرار داره. قضیت الاستصحاب لو لم نقل به انه قضیت الاطلاقات ایزن کونه چی؟ استمراری. یا در واقع اینجا دوستان با این عبارت مختصر گفت که استمرار، دو تا دلیلم آورد. مرحله اول بگیم اصلا خود اقتضای اطلاقات. ببینید امام که تأخیر گفتن، نگفتن اول مخیره، میسازه که اول انتخاب کرده باشه یا نکرده باشه. حالا اگر در اطلاقات کسی شبهه کنه، من یه سوال از شما بکنم دوستان، جای شبهه هست یا نه؟ چرا ایشون میگه اگر نگوییم قضیه اطلاقات؟ حتما اطلاقات یه مشکلی داشته که ایشون اینجوری شل برخورد میکنه. ببینید اشکالش اینه دوستان، خواندید در جلد اول که اگر خواستیم به یک اطلاقی تمسک کنیم، باید امام یعنی گوینده در مقام بیان اون جهت باشه. شاید ائمه در مقام بیان اصل تأخیر بودن، نه اصل تأخیر و اینکه بدوی و بگید آقا استمراریه. اگر امام علیه السلام در مقام اصل تأخیر بودن، دیگه شما نه بدویشو میتونی استفاده کنی نه استمراری شده، این خاطر شبهه داره انصافا. ولی خوب حالی کسی ممکنه بگه نه آقا، امام مطلقا در مقام بیان بودن، هر دو جهت رو نظر داشتن. اینا دیگه استظهارات شخصی، خیلی نمیشه ثابت کرد. ولی خوب ما خوشبختانه استصحاب داریم. خب یه کسی میگه آقای آخوند، این استصحاب شما اصلا موضوع عوض شده، موضوع استصحاب متحیره، و کسی که انتخاب میکنه که بهش متحیر نمیگن. و توهمو ان المتحیر کان محکوما به تأخیر ولا تحیر رهو بعد الاختیار فلا یکون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضیا للاستمرار لاختلاف الموضوع فیهما. تا اینجا توهمه. متحیر حکمش تأخیره، ولی اگه دقت کنید قیاس اقترانیه دیگه، ببخشید قیاس استثنائیه، میگه متحیر محکوم به تأخیره، لکن مورد ما متحیر نیست، رفع مقدم میکنه، نتیجه که رفع تالی تست تخییر نیست. اینطور میشه دیگه، قیاس استثنایی میشه. ان المتحیره کان محکومن به تخییر ولکن لا تحیره بعد از اختیار برای این آدم. دیگه اختیار که کرد راحته، از همون اول اختیار میکنه، توکل بر خدا هم میکنه، یه لعنت بر شیطان هم میگه، تا آخر میره جلو. حالا اینا دیگه پیاز داغش. بنابراین نه اطلاق داریم، چون امام علیه السلام نظرشون به آدم متحیر بود، نه هر کسی، نه استصحاب مقتضی استمراره، به خاطر اینکه موضوع در هر دو، یعنی هم در اخبار هم در استصحاب موضوع فرق کرده. موضوع اونا متحیره، این آقا که متحیر نیست، ایشون میگه فاسدون، این توهم فاسده، توهم فاسده. من دوستان یه جور گفتم که از خارج با کتاب کمی فهمم، عرض کردم اصلا کی گفته موضوع تحیره؟ ایشون حالا میگه اصلا تحیر باقیه. اگر تحیر رو به این معنا میگیرید که آدمی که دو روایت متعارض داره و نتونسته مشکلش حل کنه، هنوزم این آدم تا آخر عمرشم بگید آقا هست، همین وضعیت داره. اگر هم تحیر رو بانه مثلا آدمی که هنوز انتخاب نکرده میگیرید، ما همچون چیزی نداریم تو روایات. موضوع این ادله آدمی که هنوز انتخاب نکرده نیست، موضوع این ادله کسی است که سرگردان، یعنی دو روایت متعارض داره، این تو آخر عمرش هم داره. فان التحیر به معنا تعارض الخبرین، ای کاش اینجوری گفته بود، فان التحیر به معنا تعارض خبرین نزد کسی، خب این که باقن علی حاله تا آخر عمرش، و به معنا آخر، به معنا آخرش چی میتونه باشه دوستان؟ کسی که انتخاب نکرده. لم یقفی خطاب موضوعا لتأخیر، اصلا کمال اخوان، این که در عدله نیومده که امام در روایت حسن جمع نفرمودن که آدمی که هنوز انتخاب نکرده، به طور مطلق گفتن هر که این وضعیت دراش پیش بیاد مخیره، تا آخر عمر مخیره. فصل رو این مخالفت، اولا ببینید اینجا سه گزینه، احتمال موافقت احتمالیه تا ابد، احتمال مخالفت قطعیه تا آخر، این هم هست دیگه، و مخالفت قطعی و موافقت، یعنی هیچ کدوم بر هیچ کدوم ترجیح نداره. و چون حکم ظاهری، حکم ظاهری با مخالفت قطعی هم سازگاره، به عبارت دیگه مخالفت قطعی تکلیف فعلی جایز نیست، نه مخالفت قطعی تکلیفی که در حد انشا مانده و به فعلیت و به تنجیز نرسیده. اینا از این قبیله، بحثش هم که در کتاب تفسیر بیشتر گفتن. فصلون حل علل قول به ترجیح، بنابر نظریه ترجیح ما عرض میکردیم لزوم اعمال مرجحات، اینطور میشه دیگه، بنابر این نظریه آیا اکتفا میشه در ترجیح بر مرجحات مخصوصه منصوصه؟ دیگه مخصوصه میخواد چه کار کنه؟ همون منصوصه، مخصوصه همونه که امام فرمودن، یا نه یتعدا الی غیرها قیل بالتعدی. دوستان از این حضرات که خوندید چی قائل به تجاوز بود؟ شیخ انصاری، ایشون هم این اعمال مرجحات لازم میدونست و هم تعدی میکرد. دوستان سه تا بیان دارن اونها، حالا این سه بیان رو بخونیم دیگه جوابهاشو نگه میداریم. بیان اول اینه که ببینید، شما رو به انصافتون قسم، اینجا دیگه پای قسم میاد تو کار، امام وقتی میگن مثلا در اون مقبوله عمر ابن حنظله فرمودن اونی رو بگیر که اون راوی که اصدقه، راستگوتره، یا اون راوی رو بگیر که اوثقه، اوثقه یعنی اطمینان بیشتری آدم بهش داره. بعضیا راستگو هن ولی فراموشکارن، مسامحه کارن، میخوام فرق بین اوثق و اصدق. اصدق به راستگویی مربوط میشه، اوثق به جانبی دیگه، اطمینان. فراموشکار نه، اینکه کمتر فراموش میکنه، آدم دقیقیه، منظمه، منظمتر انسان بیشتر اطمینان میکنه. خب معلومه آقا این صفاتی که امام مطرح میکنن، معلومه که نظر امام اینه که چرا ما باید اصدق رو انتخاب کنیم؟ چون اقرب به واقعه. آدمی که گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه خب، ولی اونی که بیشتر راست میگه، بیشتر اطمینان داره، بیشتر انسان حرفش به واقع اصابت میکنه. پس معیار چیه؟ بیشتر به واقع اصابت کنه. خب حالا اگر یکی از این سنجه ها نبود، از این سنجه ها نبود در نتیجه، ولی همون مثلا فرض کنید عرض کردم با اعتبارات عقلی عقلا بهتر میسازه، که انسان احتمال بیشتر میده اون قول پیغمبر و خدا و رسول باشه تا اون حرفی که مخالف اعتبارات عقلا. خب باید از این منات استفاده بکنه دیگه. ما اگر اینجور جاها منات گیری نکنیم و تجاوز نکنیم از مورد کلام امام، کجا میخواییم منات گیری کنیم؟ یا مثلا ببینید اون حدیث بود که فَإِنَّ الْمَشْهُورَ لَا رَيْبَ فِيهِ، بله فَإِنَّ الْمَشْهُورَ، این ظاهرم من نگاه ساعت میکنم فایده نداره، عبارت نگاه هم یکیشو بخونیم. قِيلَ بِالتَّعَدِّي لِمَا فِي التَّرْجِيحِ بِمِثْلِ الْأَصْدَقِيَّ وَالْأَوْفَقِيَّ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ مِنَ. بله من این بس خوندم اصلا آهنگه، یعنی درست خوندم ولی آهنگش خوب نبود. قیل به تعدی، خب لما به ترجیح به مثل افتقیت ول اوثقیت و نحوه ما، تمام شد. مما فیه من الدلاله الا ان المناطه چی؟ به ترجیح به ها هو و کونه ها موجبتن للاقربیت الال واقع. بعضی ها گفتن تجاوز میکنیم به خاطر جهتی که در ترجیح به مثل اصدقیت و اوثقیت و امثال اینا که تو کلام امام هست، اینا درش دلالت بر اینه که تمام منات در ترجیح به اینها همینه که اینا اقرب به واقع هستن. حالا هر چیز دیگم که مثل اینها باشه، یه حکم مطابق فطرته، یه حکم مخالف فطرته. و بعضا میگن یکی از سنجه های ترجیح موافقت با فطرته. بسم الله الرحمن الرحیم.